6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قصر سفید می گوید نتایج بررسی طولانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ماه آینده اعلام خواهد شد. کانگرس و مردم آمریکا به دنبال ارزیابی مشکلاتی هستند که در پایان طولانی ترین جنگ خارجی این کشور رخ داد. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی منجر به فروپاشی سریع حکومت و اردوی افغانستان شد، حکومتی که آمریکا حدود 2 دهه از آن حمایت کرده بود. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته که این بررسی تقریبا کامل شده و اداره این کشور آماده است تا نتایج را اعلام کند. 2 کودک در اثر انفجار یک بم دستی در ولایت بدخشان کشته شدند. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان میگوید که این رویداد روز گذشته در قریه شهیدگان ولسوالی تگاب کشم زمانی رخ داد که چند کودک یک بم دستی را پیدا کرده با دیگر آهن پاره ها برای فروش می بردند و ایمی افزاید که 5 کودک دیگر مجروح شدند. 3 روز پیش نیز در اثر انفجار یک بم دستی در ولایت غور 6 عضو یک خانواده، 5 کودک و مادر آنها جان باختند. برای اولین بار به مناسبت رمضان شام گذشته در شهر لندن 30,000 چراغ در سرک ها روشن شد. بر اساس گزارش روزنامه برتانیایی گاردین، این نخستین بار است که چنین نمایش به مناسبت ماه رمضان در یکی از شهرهای اروپایی برگزار می شود. صادق خان شاروال مسلمان لندن شام گذشته این چراغ‌ها را روشن کرد. این ابتکار از سوی یک سازمان غیر انتفاعی به نام رمضان لایت یوکی رهبری و از سوی مردم تأمین می شود. امروز 23 مارچ اولین روز ماه مبارک رمضان است. وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی به زودی با هم ملاقات خواهند کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که در مکالمه تلفنی امروز میان فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانیش وعده شد که با همدیگر ملاقات می‌کنند. آژانس خبررسانی رسمی عربستان سعودی هم گزارش داد که وزرای خارجه دو کشور فرا رسیدن ماه رمضان را تبریک گفته، در مورد احتمال بازگشایی سفارت‌های ایران و سعودی در تهران و ریاض گفتگو کردند. ایران و عربستان سعودی دو رقیب منطقه ماه گذشته به میانجیگری چین توافق کردند که روابط دیپلماتیک میان هم را که از سال 2016 قطع شده اثر می‌گیرند. و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد جنگ اوکراین با آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد گفتگو می‌کنند و همچنین طرحی را برای افزایش ارسال مهمات توپچی به کیف تایید خواهند کرد. آنتونیو گوترش مهمان این نشست اتحادیه اروپا در بروکسل است. در این نشست رهبران اتحادیه اروپا تازه‌ترین اطلاعات در مورد جنگ را از طریق لینک ویدیو از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دریافت خواهند کرد. پایان اخبار. شش و 6:34 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص آمریکا میگوید که جهان باید با زنان افغان کمک کند.
بیشتر وقتها فکر می شود که زنان افغان قربانی هستند. زنان افغان رهبران هستند. آنها قوی هستند.
افزایش تلفات و خسارات زلزله سه‌شنبه شب.
خانه شکست داده و دیگه تخریب شده و خیلی متضرر شدیم. توانی جور کردنی از رو نداریم.
جنگ های شدید در شرق اوکراین.
روی دیرستیز قوای مسلح اوکراین در گزارش امروزه خود گفته است که قوای اوکراینی در 24 ساعت گذشته در منطقه دونسک 83 حمله روسیه را دفع کرده.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید شمار تلفات زلزله اخیر در افغانستان به 10 کشته و بیش از 60 زخمی رسیده و بیش از 800 منزل مسکونی تخریب شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان با اشاره به تلفات و خسارات این زمین لرزه میگوید تیم‌های خود را برای کمک فوری به خانواده‌های آسیب دیده فرستادند. شمار از متضررین این زمین لرزه میگویند خسارات گفته را متحمل شده و نیاز به کمک های فوری دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
به اثر زمین لرزه خانم و اطفالم صدمات روانی دیدند که خانم به شفاخانه انتقال داده شده.
سمیع الله باشنده بدخشان ولایتی که مرکز زلزله سه‌شنبه شب گزارش شده میگوید در این زمین لرزه خانه اش تخریب و خانم اش صدمه روانی دیده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که خانه اش را با پول قرض اعمار کرده بود و نیاز به کمک های عاجل دارد. او افزود
7-8 لغمیفر خانه جور کرده بودیم، تقریبا اندازم قضی از او بلای ماماندگی سکینی به اثر زمین لرزه خانه شکست کرده و دیگه تخریب شده و دیگه خیلی متضرر توانی جور کردنی از را نداریم.
او خواهان کمک از سوی حکومت طالبان و نهادهای بین المللی برای امار دوباره سرپناه شده است. محمد اکرم اکبری رئیس مبارزه با حوادث حکومت طالبان در بدخشان استعید می کند که زلزله اخیر یک تن را مجروح کرده و در بخش‌های مختلف بدخشان به شمول مرکز فیض‌آباد تعداد از خانه‌های مسکونی را ویران کرده است. اما گفت که تیم‌های سروی در حال بررسی خسارات هستند. اداره سروی جیولوژی آمریکا مرکز زلزله سه‌شنبه شب را کوههای هندوکش گفته است. این زلزله بر علاوه افغانستان، پاکستان، هند و برخی دیگر از کشورهای منطقه را نیز تکان داد. شمار از باشندگان کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان می‌گویند که تکان‌های زلزله بسیار شدید بود و آنها از ترس اینکه مبادا تکان‌های بعدی خانه‌هایشان را ویران کند، شب را در بیرون از خانه‌هایشان سپری کردند. در این حال شفیع الله رحیمی سخنگو و مسئول بخش مطبوعات و ارتباطات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در مورد ارقام تلفات و خسارات وارد شده و مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان به رادیو آزادی میگوید
زمان گلمرانه معلومات تلمخی پیاد ولایتونی
بر اساس معلومات ابتدایی ما در این ولایت تقریبا به تعداد 10 نفر شهید شده، بیش از 60 تن زخم برداشته و بیش از 800 خانه مسکونی تخریب شده است.
رحیمی می افزاید که زمین لرزه اخیر بر علاوه بدخشان شمار زیادی از ولایت‌ها به شمول کابل، کنر، پکتیکا، تخار، لغمان، بغلان، سمنگان، پروان، کندز، پنجشیر و بخش‌های دیگر کشور را تکان داده است. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان با اشاره به تلفات و خسارات این زمین لرزه میگوید که تیم‌های خود را برای ارائه کمک فوری به خانواده‌های آسیب پذیر فرستادند. همچنین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که آنها با شرکای خود در تماس هستند و آماده ارائه کمک به افغان‌ها و پاکستانی‌هایی هستند که در آخرین زلزله آسیب دیدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در حال تعداد جان باختگان زلزله اخیر در کشور را تن اعلام کرده است که روز گذشته شرافت زمان سخنگوی وزارت ساعت‌های طالبان به رادیو آزادی گفت که در رویداد زلزله سه‌شنبه شب 4 تن شهید و 75 تن زخم برداشتند. این در حالی است که سال گذشته در زلزله پکتیکا و خوست بیش از 1000 نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مقامات نظامی اوکراین میگویند که در جبهه شرقی این کشور ده‌ها هجوم روسیه را دفع کردند. در این حال سرمنشی ناتو گفته که چنین معلوم نمی‌شود که رئیس جمهور روسیه به صلح تمایل داشته باشد. این در حالی است که رهبران اتحادیه اروپا امروز در اجلاس خود روی این موضوع بحث دارند که چگونه می‌توانند از کیف در برابر حملات روسیه بیشتر حمایت کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اردوی اوکراین میگوید قوای این کشور در یک روز گذشته در جبهه شرقی اوکراین ده‌ها حمله روسیه را به عقب زدند. لوی دریستیز قوای مسلح اوکراین در گزارش امروزه خود گفته است که قوای اوکراینی در 24 ساعت گذشته در منطقه دونسک 83 حمله روسیه را دفع کردند. اکثریت این حملات بر شهر بخمود که در شرق اوکراین به یک میدان جنگی روسیه تبدیل شده است صورت گرفته. اردوی اوکراین همچنان می گوید نظامیان روسیه در دیگر شهرهای منطقه دونسک از جمله لیومان، افدیفکا و شاختارسک هم فشارها را دوام داده است. اما به گفته لوی دریستیز اوکراین، آنها در این جبهات به دشمن در بخش اسلحه و تجهیزات نظامی ضربات و زیانهای شدید وارد نمودند. در این حال رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی دیروز از منطقه بخمود دیدن کرده و از مدافعین اوکراین ستایش کرد و وضعیت را در خط اول جبهه بررسی نمود. زلنسکی افزود حملات کورکورانه و بدون ملاحظه قوای روسیه بر افراد ملکی نشان می‌دهد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نمی‌خواهد صلح کند. او روسیه را به خاطر هدف قرار دادن افراد ملکی و پیشبرد اعمال وحشیانه متهم کرد. همزمان با این سرمنشی پیمان ناتو یانس استولتنبرگ نیز همین گونه سخنان را تکرار کرده و گفته است چون این معلوم می شود که ولادیمیر پوتین در آینده نزدیک خواهان صلح نیست و یک جنگ غیر موجه را دنبال می کند. او در صحبت با روزنامه گاردین همچنان گفته است پوتین با آن رژیم های دیکتاتوری مانند ایران و کره شمالی نزدیک شده که در پی به دست آوردن اسلحه بیشتر می باشند. در همین حال رهبران کشورهای اتحادیه اروپا امروز در بروکسل صحبت کرده و پلانی را تصویب خواهند کرد که بر اساس آن در ظرف یک سال 1,000,000 مرمی توپچی به اوکراین خواهند داد. این پلان در آغاز هفته جاری از سوی وزرای دفاع و خارجه این کشورها تصویب شده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:42 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، شما مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا برای حقوق زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان میگوید زنان افغان برای ایستادن در برابر طالبان به همکاری نیاز دارند. خانم امیری در مصاحبه با تلویزیون CNN آمریکا گفته که طالبان مردم خود را به گفته وی مجازات میکنند. در این حال مارکس پوتزل، معاون نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، در ملاقات با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، یک بار دیگر خواست باز شدن دروازه های مکاتب دختران و پوهنتون‌ها را مطرح کرده است. این در حال است که مکاتب در افغانستان به تاریخ اول حمل سال 14-2 آغاز شد، اما برای دختران بالاتر از صنف ششم باز هم اجازه داده نشده که به دروس خود ادامه دهند. همکارم حسیب تلاش با جزئیات بیشتر با ما هستند.
سلام، رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، دادخواهی زنان افغان را در برابر طالبان ستایش کرد و میگوید که جهان باید با آنان کمک کند. خانم امیری در مصاحبه با تلویزیون CNN آمریکایی گفت که زنان افغان برای ایستادن در برابر طالبان به همکاری نیاز دارند. او افزود بیشتر وقتها فکر می شود که زنان افغان قربانی هستند. زنان افغان رهبران هستند. به گفته او آنها قوی هستند و برای حقوقشان مبارزه می کنند. جهان باید این باور را بشکند که گویا زنان افغان ناامید شده اند. وی میگوید زنان افغان از جامعه جهانی میخوان که در برابر طالبان عقب نشینی نکنند، بلکه برای وحدت آنها کار کنند و زنان افغان حمایت کنند. رینا میری در این مصاحبه گفت که زنان افغان اعلامیه‌های جهانی را در مورد وضعیت خودشان میبینند، اما چیزی که آنها میخوان این است که جهان باید رهبری زنان افغان را به رسمیت بشناسد و با آنها کمک کند. رینا میری در حال این اظهارات را مطرح میکند که هنوز هم محدودیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی هنوز هم پابرجاست، با آنکه بعد از تصمیم حکومت طالبان در مورد وضع محدودیت بر کار زنان، علاوه بر سازمان ملل متحد، برخی از فعالان بین المللی در بخش حقوق زنان به افغانستان سفر کرده و در این مورد با مقامهای طالبان گفتگوهای داشتند، اما هیچ تغییری در موقف طالبان تا در این بخش تاکنون به وجود نیامده است. در کنار این مسئله، حکومت طالبان در آغاز سال تعلیمی جدید برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را باز هم ندادند. در همین حال نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، در مورد وضعیت حقوق بشر در یکی از نشست‌های عمومی این شورا گفت که نزدیک به 1,000,000 دختر افغان از آموزش منع شدند. او بر موقف جامعه جهانی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز انتقاد کرد و افزود که به گفته او افسوس که هنوز هم 1,000,000 دختر نمیتواند به مکتب بروند، هنوز هم با شجاعت به دفاع از حقوقشان ادامه میدهند بر علاوه این به گفته آقای اندیشه تبعیض سیستماتیک طالبان در برابر دختران و ناتوانی جامعه جهانی و این شورا در این بخش به گفته وی لکه سیاه در تاریخ معاصر افغانستان باقی مانده است. از سوی دیگر مارکس فوزل معاون نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در ملاقات با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان یک بار دیگر خواست باز شدن دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران افغان را مطرح کرده است. در کنار این سفارت ژاپن در کابل نیز در اعلامیه‌ای که در صفحه توییتر خود نشر کرده خواهان باز شدن دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران افغان شده است. بله.
تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز. در گزارش همکارم شنیدید در حالی که حکومت طالبان محدودیت های برکار و آموزش زنان و دختران وضع کرده، نماینده خاص امریکا رینا امیری خواستار کمک جامعه جهانی با زنان در افغانستان شده است. خانم سریا پیکان استاد پوهنتون و فعال حقوق زن را با خود داریم. خانم پیکان، از نظر شما تلاش هایی را که جامعه جهانی تاکنون در حمایت از زنان در افغانستان انجام داده چقدر مؤثر و مفید بوده یا نبوده؟ بفرمایید.
سلام به شما و شنوندگان شما.
و علیکم سلام.
وضعیت که زنای افغانستان فعلا دارن ایر خوب میفهمیم که ناشی از چی است و مبنا و منبع ازی از کجا هست، ولی تلاش های جهان در حد مذاکره و گفتگو که ما شاهد از او هستیم، در حد معاونین سازمان ملل متحد، نماینده خاص اتحادیه اروپا و به میشکل نماینده کشورهای متعدد و حتی آیت‌های OIC یعنی سازمان اسلامی جهان، اینا هم مذاکرات و ملاقات ها را شروع کردن با طالب ها. اما جالبی است که رهبری طالب ها یعنی آقای هیبت الله با هیچ یک از اینا ملاقات نکرد، یعنی معناش ای است که کارها و فعالیت های جهان فعلا نتیجه نداده و ملا هیبت الله به احکام و قواعد و قاعده های خود استوار است و به مو پابرجا باقی مانده.
استاد پیکان، جامعه جهانی چی کرده میتونه بیشتر برای کمک با زنان در افغانستان؟
در مورد زنان افغانستان، جهان، جامعه جهانی از یک طرف، سازمان ملل متحد از جانب دیگر، حکومت امریکا همچنان و همچنان طالب ها اما مسئولیت دارند در قبال زنان افغانستان و بیشترین مسئولیت به عهده کسی هست که خاک افغانستان در تسلط خود داره، یعنی حکومت دفکتو که این همیشه میگه که خواست جهان در عرصه درس و تعلیم دختران بعد از صف ششم مداخله هست. این یک مداخله در امور داخلی خود میدانه. زمانی که مداخله در امور داخلی خود میدانه، تلاش های جهان را در قبال دختران، خوب است که مسئولیت خود را در قبال مردم خود و مخصوصا زنا ادا بکنه که متاسفانه تا کنون هیچ کاری نکرده. جامعه جهانی مسئولیت داره که ملاقات ها را بیشتر بسازن و به یک دست نتیجه برسن. فعلا ما در حد هستیم که امریکا در حد $3 میلیارد به خاطر زنان جهان البته در نظر گرفته، اما ما میخواییم بگوییم که حقوق زنان افغانستان با پول تامین شده نمیتونه. این مسئله سیاسی هست، باید رای حل سیاسی جستجو شود و ما میدانیم که رای حل نظامی فعلا وجود نداره در افغانستان. بهتر است که شرطهایی که بین هم دارن این را باید حل بسازن.
تشکر. سوال اخیر اگر کوتاه جوابتن استاد پیکان، چرا آموزش و کار زنان در افغانستان به یک مسئله تبدیل شده؟ طالبان وقتاً فوقتاً میگن که ما مخالف آموزش زنان و دختران نیستیم و مخالف کارشان هم نیستیم، در برخی ادارات کار میکنن مثل وزارت داخله و وزارت صحت عامه، اما ما مکتبا را میبینیم که بالاتر از صنف ششم مسدود است و پوانتونا هم برای دختران مسدود مانده.
موضوع بونبست کشاندن درس و تعلیم دختران بعد از صنف ششم برمیگرده به شروطی که طالب ها برای جهانیان مطرح کرد. یکی از شرط هایی بود که از تحریم ها رها شوند. کرسی سازمان ملل متحد برشان داده شود، بر رسمیت شناخته شوند، که این موضوعات پیشکش میکنه. پس به این منظور میتونیم بگویم که موضوع درس و تعلیم دخترها موضوع سیاسی هست، ولی موضوع حقوقی نمیشه که به این شکل قربانی مسائل سیاسی شود. طالب ها باید حقوق مردم در نظر بگیرن و زنها را اجازه بدن که درس و تعلیم خود را ادامه بدن.
تشکر. سریا پیکان، استاد پوهنتون و فعال حقوق زن، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و شنوندگان و بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم زبی شهزاد با تازه‌ترین های ورزش افغانستان و جهان با ما هستند.
تشکر همکار عزیز. ملی پوشان کرکت افغانستان قرار است که فردا شب ساعت 8:30 شب به وقت کابل در برابر تیم ملی کرکت پاکستان در استادیوم شارجه امارات متحده عربی نخستین بازی 20 اوری بین المللیش انجام بده. قرار است که بازی‌های بعدی افغانستان به تاریخ‌های 26 و 27 ماه مارچ برگزار شود. البته این بازی‌ها به علت برگزار شده که اخیراً کرکت بورد استرالیا به علت موضوعات حقوق بشری بازی یک روزه بین‌المللی، بازی‌های یک روزه بین‌المللی کرکت را که 3 بازی قرار بود در ماه مارچ با افغانستان در دبی یا در امارات انجام بده، او بازی‌ها را لغو کرد. به همین دلیل کرکت بورد افغانستان 2 سلسله رقابت های مهم را با امارات و پاکستان تدارک دید که بازی با امارات به پایان رسید به نفع افغانستان 2-1 و حالا قرار است که تجربه جدید را با پاکستان انجام بده. و دیگه ای که مسابقه بوکس حرفه‌ای سنگین وزن قهرمانی جهان که بالای کمربندهای قهرمانی دنیا میان الکساندر یوسیک از اوکراین و همچنان تایسون فیوری از بریتانیا قرار بود که در ورزشگاه ویمبلی لندن برگزار شود، ولی از او جایی که تیم تایسون فیوری و خود تایسون فیوری خیلی زیاد تاکید داشتند که باید منفعت این مسابقه 70% در برابر 30% به نفع تیم تایسون فیوری باشه، از او خاطر تیم الکساندر یوسیک مسابقه را نخواستند که برگزار شود و بحث هایی که در میان آنها پیش می رفت به بنبست مواجه شد و فعلا سرخط خبرهای ورزشی دنیا شده و قرار نیست که در ماه اپریل مسابقه سنگین وزن بوکس حرفه‌ای جهان میان تایسون فیوری و همچنان الکساندر یوسیک برگزار شود. یوسیک قرار است که از کمربندهایش در برابر یکی از بوکسرهای دیگه جهان به زودی آمادگی خودش نشان بده تا از کمربندهایش دفاع بکنه تا بتونه که کمربندهایش حفظ بکنه. این بود خبرهای ورزشی.
بیشتر از خبر،
و در این قسمت مجله پروگرام خاص رادیو آزادی به مناسبت رمضان را با هم می‌شنویم.
زندگی در روزه.
تفاوت ماه رمضان در افغانستان و اینجا در دیار مجرد خیلی زیاد است. ما خودم با یک دختره که خوردم ده خانه ماه رمضان میشه، فقط به تنهایی خود بر خود یک نفر افطاری آماده میکنم و سحری هم تنها خودم سحری میخیزم. اما در افغانستان قسم نبود، تعداد ما در اعضای خانواده ما زیاد بود. اونجا در جمع با هم آمادگی افطاری را میگرفتیم و منتو به سحری هم با آمادگی میگرفتیم. لذت میداشت خیستن در سحری و آمادگی با افطاری. تراویح را در جمع میکردیم و بر ختم قرآن میرفتیم، مسجد میرفتیم. از چهار طرف آواز آذان با گوش میرسید، صدای آذان میبود، قرأت قرآن می بود. در تلویزیون، رادیو هم تمام نشرات بیشتر مختص می شد به مسائل دینی، تا سریال ها برنامه های تفریح کم تر می بود. اما اینجا ایتر نیست، حتی به اندازه که فکر نمی کنی که ماه رمضان آمده یا نامده. چون چهار طرف ما خیلی کم از مسلمان ها اید یک آزان هم به گوش ما نمیرسه، اینجا مسجد نیست، چهار طرف ما نزدیک خانه ما و دده ای که خیلی مراد میشد در ماه رمضان، بسیاری نزکت ها مراد میشد، حتی مقررات هم در ادارات دولتی یا در رسمیت ساعت کاری کم می بود نظر به دگه ماه ها، اینجا یک قسم نیست با همو 8 یا 9 ساعت کاری که تمای رمضان پیش از ماه رمضان بود، تمای رمضان هم اون قسم است.
برخی از اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری مخلوع افغانستان در ایران به سر می‌برند. تعدادی از آنها به تازگی از ایران رد مرز شدند. آنها از سختی‌های روزگار و نیز افتادن به دام اعتیاد در ایران سخن می‌گویند. این گزارش با صدای یکی از نظامیان سابق آغاز می‌شود.
5 شبانه روز و 12 ساعت پیاده روی با جان بازی کردم تا ایران رسیدم. شهرستان یست که رسیدم مصروف کارگری شدم.
با وجود همه سختی ها این مرد 35 ساله به تازگی از ایران اخراج شده. نامش را در گزارش نمی آورم که هویتش درمان باشد. او می گوید که در نظام جمهوری مخلوع فرمانده یک از قطعات نظامی در ولایت فرات در جنوب غرب افغانستان بود. اما 6 ماه قبل به علت افزایش خطرهای جانی و نیز فقر اقتصادی مجبور شد که از راه قاچاقی به ایران سفر کند تا بتواند نفقه خانواده 5 نفریش را تا حد تامین کند. اما در ایران چیزی را که پیش بینی نکرده بود برایش اتفاق افتاد. این نظامی سابق در دام مواد مخدر گیر افتاد.
خودم آغشته مواد مخدر یعنی احتیاط خودم اوتاد ساختم، کار میکردم سر مواد مخدر ما مصرف میکردم. از طرف پلیس ایران یک هفته میشه که من رد و مرز شدم، من از شهرستان یز رد و مرز کردن. حدود 5 شبان روز من در اردوگاه میلک زابل بودم که از اونجا من رد و مرز کردن. از سر پل ابروشم به شهر زرنج امروز آمدم. ما را چنان بذاب کردن، غذا نان هیچی نه، ما را در تشنوا بسته میکردن. پلیس خیلی رد و کوب شدم از طرف پلیس.
اندک پس از سقوط جمهوری مخلوع در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی، هزاران عضو نیروی امنیتی و دفاعی آن زمان به کشورهای همسایه از جمله به ایران گریختند. در داخل افغانستان با خطر جانی روبرو بودند و در ایران هم زندگی خوبی ندارند. این نظامی پیشین که از یادآوری نامش برای حفظ هویتش میگذرم فعلا در ایران زندگی میکند. او میگوید که در کنار دیگر مشکلات زمان ویزه مسافرتش گذشته و نتوانسته تمدیدش کند.
بعد از سقوط جمهوریت و روی کار آمدن حکومت طالبان متاسفانه بنابر ملحوظات اقتصادی و امنیتی که وجود داشت مجبور به ترک وطن شدیم و به کشور ایران مهاجر شدیم. مشکلات بسیار زیادی که فرارای مهاجرین در کشور ایران وجود داره. حتی یک مهاجر افغان اجازه زیر نداره که یک سیم کارت به نام خود خریداری کنه و یا حساب بانکی باز کنه. پول کارگر افغان به صورت درست یا اندلماکی یا کامل توسط کارفرما پرداخت نمیشه. خانه بسیار با مشکلات پیدا میشه، اون هم با کرایه بسیار بالا و پول انگفتی که به عنوان پول پیش گرفته میشه. بسیار یک حالتی بد و ناگوار و اسفبار بر علیه نظامیان وجود داره که نظامیان پیشین هر لحظه درد و رنج دوری از وطن میکشن.
آل برخط نظامیان پیشین که از ایران اخراج شده هن نگران جانشان هستند. این نظامی براد و آزادی از بی سرنوشتیش میگوید.
با مشکلات زیادی شب و روز خود تیر منه مجبور شدم که با کارهای شاقه دست بندازم، با هر کاری که یک رزق خود تیر منه مجبور شدم که یک رزق روزی به اولادام دست بدم.
یک نهاد عامی حقوق بشر از آنچه بازداشت، شکنجه و کشتار سربازان نظام جمهوری قبلی توسط طالبان خوانده ابراز نگرانی کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که طالبان منلش کرده هند و اکنون در بیرون از افغانستان فعالیت می کند، به تازگی در بیان نوشت که گزارش های رسیده به آنها نشان می دهد که طالبان سربازان حکومت قبلی را ظالمانه دستگیر، شکنجه و سپس می کشند. حکومت طالبان این اظهارات را رد می کند و می گوید که چنین چیز کار نظام آنها نیست. پیش از این دیدبان حقوق بشر هم در 6 ماه عمل سال گذشته در یک گزارش مستند گفته بود که طالبان پس از به قدرت رسیدن بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی سابق این کشور را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند.